بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعم، توجب الزلالة لليهود و النصارى قبل نسخ دینهما، فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمت حفظها یا حفظهما. قال رحمه الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد: فَإِنْ كَانَ فِي الْمَغْنَمِ كُتُبٌ نُزِرًا فَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً يَجُوزُ إِقْرَارُ الْيَدِ عَلَيْهَا مِثْلُ كُتُبِ الطِّبِّ وَالشِّعْرِ وَاللُّغَةِ وَالْمُكَاتِبَاتِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ غَنِيمَةٌ وَكَذَلِكَ الْمَصَاحِفُ وَعُلُومُ الشَّرِيعَةِ الفقه والحديث لأن هذا مال يباع ويشترى وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك فكل ذلك لا يجوز بيعه فإن كان ينتفع بأوئيته كالجلود ونحوها فإنها غنيمة وإن كانت مما لا ينتفع بأوئيته كالكاغذ فإنها تمزق ولا تهرق إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ أو الكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل انتهى وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للزلال وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة. نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه زلالة لا يدخل تحت الأموال فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه مضافا إلى آيتي لحو الحديث وقول الزور وأما وجوب إتلافها فلا دليل عليه. مرحوم شیخ فرمودن برای زلالت دو معنا میتونیم ما تصویر کنیم. یک معنای زلال هر کتابی که مشتمل بر باطل باشد و مطالبی را که درش هست مطالب غیر حقی باشد به اون کتاب میگیم کتاب زلال. معنای دوم زلال، زلال مقابل هدایت است، همین طوری که کتاب هدایت یعنی کتاب ارشاد. اگر زلال مقابل هدایت باشد کتاب زلال هم یعنی کتاب ازلال، کتابی که مردم را گمراه بکنه. پس هر چیزی که گمراه نکرد به او کتاب زلال گفته نمی شود. اگر مراد از زلال ازلال باشد ما یک نتیجه میگیریم، اگر زلال باشد نتیجه که همون یعنی مشتمل بر فساد باشد نتیجه دیگر، و نتیجه اینجا ظاهر میشه. مثل تورات، مثل انجیل، اینها اگر چنانچه محرف باشن، یعنی واقعا تو اینها دست برده شده باشه، چون این کتب نسبت به ما مسلمین مزل نیستن، ما یقین داریم به منسوخ بودن اینها و یقین داریم به تحریف داشتن اینها، قهرن این کتب روی معنای اول جزء کتب زلال هست، چون مشتمل است بر مطالب تحریفی، اما روی معنای دوم جزء کتب زلال نیست، چون موجب ازلال کسی نمی شود. این خلاصه حرف مرحوم شیخ در بحث پریروز. منتها این مطلب رو هم شیخ داشتن، فرمودن ما به ادله هم که مراجعه می کنیم، از ادله هم بیش از حرمت کتاب ازلال استفاده نمی شود، برای این که ادله ما یکی حکم عقل بود، یکی بخش دوم حدیث تحف بود، یکی بخش اول حدیث تحف بود و یکی هم حدیث عبدالملک، و تمام این ادله فقط زلال به معنای ازلال را بر ما تحریم کردن حفظش رو. در اون حکم عقل، عقل می گفت یجب و قلع و مادت الفساد، ماده فساد باید قلع و قمع بشه، و فساد یعنی گمراه کردن، پس کتابی که گمراه نکرد توش ماده فساد نیست که قلع و قمعش واجب باشه. یا حدیث تحف، امام فرمود در یک جا مما یجی و منه الفساد، اونی که از ناحیه او فساد بیاید، و فساد همون ازلاله، پس کتابی که ازلال نداشته باشد لا یجی و منه الفساد، ولو محتوی فساد هم باشه. یا یک بخشی از همون حدیث تحف این جمله بود که امام فرمود او ما یقوا به الکفر او باب یوهن به الحق، اون چیزی که باعث تقویت کفر بشه و باعث سستی حق بشه. خب پس اگر چنانچه کتابی موجب ازلال مردم نشود، تو کتابخونه هست هیچ اثری هم نداره، نه با اون کتاب کفر تقویت میشه نه حق سست میشه. وقتی کفر تقویت میشه و حق سست میشه که واقعا این کتاب گمراه کننده باشه. پس این ادله تمامش دلالت داشت بر حرمت عرض می شود که اون کتاب هایی که گمراه بکنه. خبر عبدالملک هم امام فرمود اتقضی، آیا بر طبق اون طالعی که دیدی و بر طبق اون زیجی که نشستی یا بر طبق اون رو کتابی که باز کردی آیا حکمم می کنی؟ یعنی ترتیب اثر میدی، یعنی اون را واقع میپنداری؟ عرض کرد بله. اون وقت فرمود احرق کتبک. این که امام استفسال کرد و فرمود احراق مال جاییست که آدم یقین به محتواش پیدا بکنه، معلوم میشد هر کتابی که آدم باور کرد کتاب درستیست در حالی که نادرست بود، این کتاب جزء کتب زلال است و محوش واجبه. پس این ادله ما همهش دلالت داشت بر این که کتاب مزل باید عرض شود که از بین برود، نه کتابی که مشتمل بر فساد باشه. عنایت کردید. منتها مرحوم شیخ از شیخ طوسی مطلبی را نقل می کنن که اون مطلب خلاف حرف شیخ است در یک قسمت، و در یک قسمت شیخ با شیخ طوسی هم عقیده می شوند. مرحوم شیخ طوسی در کتاب غنیمت در باب غنایم جنگی فرمودند اگر از جمله غنایم جنگی کتب بود، باید اون کتب را مورد بررسی قرار بدیم. اگر کتب را که بررسی کردیم دیدیم مطالب کتاب مطالب مباح است، مطالبی است که جایز است یاد گرفتن و یاد دادن اونها، مثلا کتاب طب، کتاب شعر، کتابی است در ادبیات، کتابی است در نامه‌هایی که سلاطین برای هم می‌نوشتن و نحوه انشا و نامه‌نگاری را به آدم می‌آموزه. اگر این طور کتب بود اینا قطعا ماله و چون ماله است جزو غنیمته و وقتی جزو غنیمت شد خرید و فروشش هم جایزه و هر کاری روی او می شود انجام داد. اما اگر این کتبی را که ما به غنیمت گرفتیم جزو کتب زندقه باشه، جزو کتب کفر باشه، مطالبی که در این کتاب ها نوشته شده است مطالب غیر حقی باشه، مطالب سخیفی باشه، اینجا قطعا عرض شود که این کتاب جزء غنایم جنگی حساب نمیشه، بلکه مال نیست، چون غنیمت هم به مالی میگن که آدم در جنگ به چنگ میاره و چیزی که دارای منفعت محلل مقصود نبود مال نیست، مال که نبود غنیمت نیست، حتی اگر معامله روی او صورت بگیرد معامله باطلی است. این رو مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید. منتها می‌فرمایند کتابش قطعا نوشتارهای باطلی است، اما به جلد کتاب یا جزودان کتاب اون رو مورد بررسی قرار میدیم. اگر اون چرم بود و چرم مزکا هم لابد بود که ما پاک باشه بشه ازش انتفاع برد، اگر چرم بود این جلد جزو امواله، وقتی جلد جزو اموال شد قهرن باید اون را حفظش کرد و خرید و فروش هم روی او جایزه. حالا این ظرف البته یک احتمال دیگر هم در این عبارت داده میشه، خصوصا که در اون بالای صفحه اذا غسل هم نوشته شده که مرادشون از این اوئیه جلد کتاب فقط نباشه و جزودان نباشه، بلکه خود صفحات کتاب مراد باشه، چون سابقا روی پوست می نوشتن، روی پوست آهو و امثال اینها، یعنی به اون صفحه‌ای که محل نوشتارها هست به او هم نگاه می شد. اگر جلد بود چون اون نوشته‌هاش قابل شستشو هست، چاپ اون زمان نبوده، قهرن این می شود جزو چی؟ این می شود جزو غنایم جنگی و خرید و فروش روی او جایزه. اما اگر چنانچه نه، صفحات از کاغذ بود، کاغذ حکم جلدان نداره، کاغذ که بود دیگه باید او رو پاره کرد و نباید او رو حفظش کرد، چون حفظ این کتب حرامه. خب اینجا فتوای مرحوم شیخ طوسی از فتوای شیخ انصاری جدا میشه که مرحوم شیخ طوسی فرمودن هر کتابی که از کاغذ باشه و مشتمل بر مطالب غیر حقی باشد باید تمزیقش کرد، و شیخ گفتن نه، هر کتابی که مشتمل بر مطالب باطل باشد و مضل مردم باشد، گمراه کننده باشد، اون تمزیقش واجبه. پس اینجا شیخ فتواشون از شیخ انصاری عرض شود که جدا میشه. منتها شیخ هم میفرمایند فقط ما تمزیق میکنیم، اما نمی سوزانیم، چون بالاخره اون ماده ای که کاغذ ازش تشکیل یافته است، اون ماده یا پنبه است یا کاهه و هر کدام باشد مالیت داره. پس اون مواد اولیش مالیت داره، میشد خمیر کرد الان و دو مرتبه ازش کاغذ ساخت. پس ما نمی سوزانیمش، فقط از صورت کتاب بودن ما خارجش میکنیم. و شیخ میفرمایند این حرف حرف درستی نیست، برای این که ما هرچه به ادله مراجعه کردیم دلیلی پیدا نکردیم که تحریم کرده باشد بر ما حفظ کتابی را که مشتمل بر فاسد باشه. همچه دلیلی ما نیافتیم. ادله ما این چهار دلیلی بود که عرض کردیم و این چهار دلیل هم کتابی را می گفت نباید حفظ کرد که گمراه بکند مردم را، نه کتابی که مشتمل بر امر فاسد باشه. پس دلیلی ما بر طبق نظر شیخ طوسی نمی توانیم پیدا کنیم. تنها دلیلی که می شود یه مقدار دست و پا کرد لا خلافی است که مرحوم علامه در دو تا از کتابهاشون به او تمسک کردن. لا خلاف هم وقتی میتواند دلیل باشد که معقد لا خلاف مطلق باشه، یعنی بگیم اونچه که علما برش اتفاق کرده ام کتاب زلاله، حالا میخواد به معنای اول باشه میخواد به معنای دوم. اگر بتوانیم در معقد لا خلاف یک همچه اطلاقی را اثبات بکنیم، دلیل بر حرف شیخ میتونیم داشته باشیم. اما بعد از آن که میم نه، معقد لا خلاف اطلاق نداره فی الجمله بین مجمعین، ولذا اولم گفتیم فی الجمله اجماع داریم نه بالجمله و به طور کلی. وقتی اون اجماع اجماع فی الجمله بود و خود لا خلاف هم مثل اجماع دلیل لبی شد، قهرن باید به قدر متیقن ما قناعت بکنیم و قدر متیقن اون کتابی است که موجب زلالت مردم بشه. خب اگر لا خلاف یه همچه چیزی را خواست بگه حرامه، یه همچه چیزی دیگه ما احتیاجی به لا خلاف نداریم. چهار دلیل گردن کلوف داشتیم که اون چهار دلیل میگفت حفظ کتابی که گمراه می کند حرام، اجماع بود و تحف بود و یکی هم خبر عبدالملک با بیانی که عرض شد. بنابراین این حرف شیخ طوسی را می فرماین ما قبول نداریم. بله، حرف دوم شیخ طوسی را قبول داریم، کتابی که مشتمل بر مطالب فاسد بود و توش مطالب حق نبود و مالیت هم نداشت، اون کتاب مال نیست، چون چیزی مال است که دارای منفعت محلل مقصود باشه و کتابی که مشتمل بر فساد است این دیگه منفعت محلل مقصود نداره. چون منفعت محلل مقصود ندارد مال نیست، مال که نبود خرید و فروش روی او هم چیه؟ جایز نیست. پس ما این بخش فتوای شیخ طوسی را قبول داریم که خرید و فروش روی آنها جایز نیست، اما این که واجب هم باشد اتلافشون، دلیلی بر وجوب اتلاف عرض کنم که ما نداریم. بله، اگر کتب مشتمل بر فساد دارای منفعت محلل مقصودی شد، چون بنده اهل ملل و نحل هستم، بنده میتونم کتاب فاسد رو بخرم و به او مراجعه بکنم و بعد از مراجعه کردن مطالبش رو بگیرم بر علیه اونها به کار ببرم. اگر اینجوری بود که کتاب مزل هم در این صورت خریدش جایزه، نه تنها کتابی که مشتمل بر فساد باشه. پس اون چه هست این که این معامله ای که دارد صورت میگیرد، آیا این مبیع ما، این مسمن ما، این چیزی را که من خریدم آیا دارای منفعت محللی هست یا نیست؟ اگر دارای منفعت محللی بود، خرید و فروشش جایز و نگه داشتنش جایز، و اگر نبود اون می شود غیر جایز. از اینجا شیخ میگن یک مطلب دیگر هم روشن میشه، و اون مطلب این که کتبی را که غیر هم عقیده های ما، کسانی که در عقیده و مذهب با ما هم عقیده نیستند و مخالف ما هستند، اگر این کتب رو تدوین کردن، تصنیف کردن، چه به عنوان کتاب حدیث، چه به عنوان کتاب فقه، چه اصول عقاید، چه ادبیات، اینها هم دیگه حکمش همون حکم کتبی است که ممکن است مشتمل بر فساد باشد، اما چون مزل نیست هم حفظش جایزه و اتلافش بر ما واجب نیست. بله، اون بخش از کتب مخالفی که ممکن است واقعا گمراه کننده باشه، در جبر، در تفویض، در قیاس، در استحسان، نمیدونم عرض بود که در تفضیل بعض از افراد مفضول بر ائمه علیهم السلام، اون کتبی که در این زمینه ها نوشته شده است اگر باعث اضلال ادعی بشود، حفظ اونها حرام است و اتلاف اونها واجب. این خلاصه بحث مرحوم شیخ در حفظ کتب زلال. هشتم از عناوین محرمه رشوه، رشوه، رشوه. در رشوه یک مطلب باید بر ما روشن بشه تا بعد بریم سراغ مطلب دوم. مطلبی را که اول باید روشن کنیم رشوه چیست؟ رشوه به چه پولی گفته می شود؟ به کتب لغت که مراجعه می کنیم، کتب لغت اختلاف بینشون هست، اختلاف فاحشی هم داره. تریحی در مجموع البحرین جوری گفته، فیروز آبادی در قاموس المحیط جوری گفته، جوهری در صحاح اللغه جوری گفته، فیومی در مصباح المنیر جور دیگری گفته. به هر کدام از این کتب لغت که مراجعه می کنیم برای ما یه معنایی کردن، و ظاهرن این معانی را که کتب لغت نوشتن معنای حقیقی نیست، چون لفظ نمی شود بین چند معنای مختلف حقیقت در همه باشه، اشتراکم خلاف ظاهره، بلکه منشأ اشتباه و منشأ اشکال این است که اینها موارد استعمال را دیدن، و چون موارد استعمال مختلف بوده است لذا موارد استعمال را ذکر کردن. شما الان به المنجد هم که مراجعه می کنید، یک لفظ و گاهی براش چهار تا معنای مختلف ذکر میکنه. همین جور میگن، میگن اون معنایی را که قبل از همه گفته، اون معنا معنای حقیقی لفظه، اما اون معانی که بعد میگد و با معنای اول اختلاف داره، اونا فقط مستعملون فیه لفظه، ممکنه لفظ در این معانی مجازن استعمال شده باشد، نه به سرحد حقیقت رسیده باشه. حالا برای رشوه چهار معنا میتونیم ما تصویر بکنیم. یکی این که آدم پول بدهد در مقابل حکم، ولو حکم حکم حقی باشه. قاضی میگه من خرج دارم، بنده یک ساعت اگر بیام اونجا بنشینم بر شما نظر بدم اینقدر مزدمه، اگر تی کرد، اگر اجرت گرفت، اگر اجیر شد یا به نحوه جعاله عوض در مقابل حکمش گرفت ولو حکمش حق باشد، به این گفته می شود رشوه. این یک معنا. معنای دومی که برای رشوه کرده ان گفته ان رشوه اون پولی است که آدم میدهد تا حقی را به صورت باطل در بیاره یا باطلی را به صورت حق در بیاره. این هم یک معنا. معنای سومی که برای رشوه ذکر کرده ان گفته ان رشوه پولی است که آدم میدهد هر چه زودتر جانش را از دستگاه قضایی نجات بده، میگه آقا به علیه من حکم بکن، اما تو رو به حضرت عباس امام نبر و بیار، این پولا بگیر، اینی که 6 ماه من باید برم و برگردم کرایه بدم وقتم تلف بشه اینقدر خرجمه، این پول را بگیر و زودتر من رو خلاص کن. پس اون پولی که آدم میدهد برای این که زودتر به پرونده رسیدگی بشود، به نفعش باشه، به ضررش باشه، به حق باشه، به باطل باشه، به اون هم گفته می شود رشوه. بعضی ها میگن رشوه به اون پولی گفته می شود که انسان به طرف میده، اما با طرف در واقع طرف بعدن میخواد بیاد بنشینه و قضاوت بکنه، که از او تعبیر به هدیه هم میشه، پولی میدهد تا میل قاضی را به خودش جلب بکنه، میل قاضی که جلب شد قاضی بیاد پشت مسند قضاوت بنشیند و به نفع این آقا حکم بکنه. حالا فل جمله در این که رشوه یکی از محرمات هست بحثی نیست، بلکه به گفته مرحوم ایروانی اصلا حرمت رشوه از ضروریات اسلامه. نمی شود ما مسلمانی را پیدا بکنیم که کمترین آشنایی با مسائل اسلام داشته باشد و حرمت رشوه را بهش معتقد نباشه، یا اگر از حد ضرورت هم پایین آمدیم میگیم اجماعیست بین امت اسلامی، عوام و خواص، عالم و جاهل، همه میگوین عرض شود که رشوه از محرماته. علاوه بر این هم قرآن دلیل است بر حرمت و هم روایات دلیل است بر حرمت، اما قرآن این آیه شریفه، آیه 188 سوره بقره، که خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، مال خودتون را بین خودتون به باطل نخورید، با این مالتون شما به ظالمین و به حکام و به قضات ستمگر ارتباط پیدا نکنید، یعنی این مال شما وسیله ارتباط با قاضی نشه که از شما رشوه بگیره، بر علیه کسی حکم بکند و شما بخشی از مال مردم را به ناحق بخورید. خب این هم یک آیه. روایات هم که در این زمینه الا ماشاءالله داریم، که حتی در روایات برای اثبات حرمت عرض شود که رشوه همین بس، که خدا می فرماید، یعنی تو امام می فرماید اصلا رشوه گرفتن و رشوه خاری در حد کفر به خداست و در حد شرک به خداست، که اینها رو دیگه انشاءالله از رو می خونیم. فالعدلت المتقدمه، اون ادله ای که ما سابق گذروندیم، 4 دلیل، لا تدل على حرمت حفظهما، هیچ کدامش دلالتی بر حرمت حفظ کتابی که مشتمل بر فاسد باشه اما گمراه کننده نباشد نداشت. قال رحمه الله، مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره القدوسی در مبسوط در باب غنیمت از جهاد فرموده فَإِنْ كَانَ فِي الْمَغْنَمِ كُتُبٌ، اگر در غنیمت جنگی کتبی باشد، مغنم به معنای غنیمته، اگر در بین غنیمت که به دست آمده از کتبی باشد نظره، در اون کتابها نظر میشه. فان کانت مباحتن، اگر کتب کتب مباح باشد، یجوز و اقرار الید علیها، که جایز هست آدم بر اونها ید خودش را تثبیت بکنه، تحت ملکیت در میان مال، مال است که تحت ید قرار میگیره، مثل کتب طب، که کتاب طب یجوز و اقرار الید و تثبیت الید علیها، و همچنین کتاب شعر، کتاب لغت و کتابی که مشتمل بر مکاتبات و نامه هایی است که بین اون سلاطین جور رد و بدل شده است. خب اینها چون اقرار الید علیها جایز، پس همشون مال هستن، و وقتی مال بودن فجمیع ذالک غنیمه، همشون هم جزو غنائم هست، چون شرط غنیمت این است که مال باشه. و کذالک المصاحف، اگر در کتابخانه مشرکین قرآن پیدا شد، حالا فقه باشد یا حدیث باشه. الان تو بعضی از کتابخانه های کشورهای اروپایی بعضی از نسخه های منحصر به فرد کتاب های فقهی ما یا حدیثی ما اونجا پیدا میشه دیگه. خب اگر این طور کتب هم بود، این هم عین همون کتاب هایی است که مثل طب مال است و جزو غنایم جنگی، لأن هذا مالون، همه اینها مال است، و وقتی مال بود یباع و یشترا، هم میشه فروخ هم میشه خرید، پس غنیمت. اما و ان کانت کتبا لا یحل امساکها، ولی اگر کتاب کتابی باشد که امساکش جایز نباشه، مثل چه کتابی؟ کل کفر و زندقه، هر کتاب کفری امساکش جایز نیست. خب اینجا شیخ طوسی از شیخ انصاری چه میشن؟ جدا میشن. شیخ انصاری گفت هر کتاب کفری امساکش حرامه. چه کتاب کفری گفت امساکش حرامه؟ اونی که مزل باشه. ولی ایشون به طور مطلق میگه لا یحل امساکها کل کفر و زندقته و ما اشبه الکفر و زندقه، فکل ذالک لا یجوز بیعه، بیعش جایز نیست. فان کان ینتفع به اوعیته، اگر به وعاء او و به ظرف او، که حالا مراد از ظرف جلد کتاب باشه، جزودان کتاب باشه، یا همون صفحاتی که این نوشتارها روش نوشته شده است، اگر اونها از چیزهایی باشد که ینتفع به، کل جلود و نحو جلود، مثلا روی صفحه مسی فلزی نوشتن و نحوها، فانها غنیمه، این کتب هم این اوعیه هم جزء غنیمت. و ان کانت مما لا ینتفع به اوعیته، اما اگر از وعاء و ظرف این کتاب ها استفاده مستقلی نمی شود کرد، کل کاغذ، فانها تمزق، باید پارش کرد، اما ولا تهرت نباید سوزوندش، چون ماده کاغذ ماله. از ما من کاغذن الا ولهو قیمتون. شیخ طوسی فرموده و حکم تورات و انجیل ها کذا، تورات و انجیل هم مثل همین کتب مشتمل بر کفره و باید اون رو تمزیقش کرد کل کاغذ. فانهو یمزق، این کتاب تمزیق میشه، لانهو این دیگه تورات نیست، لانهو کتاب مغیر مبدل، هم تغییر یافته و هم تبدیل شده است دیگه، پس بنابراین از بین بردنش واجب و لازمه. انتها حرف شیخ طوسی. و کیفکان، در هر حال، فلم یظهر، ما که دلیلی بر حرمت امساک هر کتاب نداشتیم، فقط لا خلاف ممکنه باشه، اونم قبول نداریم. و کیفکان، فلم یظهر من معقد نفی الخلاف، از معقد نفی خلاف ظاهر نمی شود الا ما کان موجبن للزلال، مگر اون کتابی که موجب زلالت باشه نه مشتمل بر فساد باشه. و هو الذی دل علیه الادله المتقدمه، ادله چهارگانه سابق هم همین کتاب را گفت امساکش حرام است و از بین بردنش واجب. بله، اگر کتابی جامع باطل باشه، یعنی ایشون میخواد بگه ما قسمت دوم فتوای شیخ طوسی را قبول داریم، نه، ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه، اون کتاب هایی که درش باطل جمع شده، مجمع الاباطیل هست، من دون ان یترتب علیه زلاله، اما کسی را گمراه نمی کند، این امساکش حرام نیست، اما خرید و فروشش چیه؟ باطله. در این جهت ما با شیخ طوسی هم عقیده هستیم، که البته این واو دیگه واو عاطفه نمیتوند باشه. نه، ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان یترتب علیه زلاله، این ماکان لا یدخل تحت الاموال، جزء مال حساب نمیشه، ولو امساکش هم حرام نباشه. فلا یقابل بالمال، در مقابل مال واقع نمیشود، لعدم المنفعت المحللت المقصودت فیه، برای این که منفعت محللی که معتنابه باشد در این طور کتاب ها نیست. این یکی مضافن الى آیتی لهو الحدیث، خداوند مذمت کرد کیا را؟ فرمود و من الناس من یشتری لهو الحدیث، حدیث لهو قهرن شامل کتابی که مشتمل بر فاسد باشد می شود، و خداوند اشترا را مذمت کرد، و یکی از مصادیق اشترا همون خریدن هست دیگه، ولو گفتیم اشترا کنایه از استیلاست، اما یکی از مصادیق استیلا هم همون خریداری است دیگه. مضافن یکی به آیه لهو الحدیث و یکی هم آیه قول زور، که خدا می‌فرماید فجتنبو قول الزور، از زور گفتاری، از باطل گفتاری، از چیزی که جزو گفتنی هاست و باطل هست دوری گزینید. و دوری گزیدن به این است که آدم اصلا کاری کنه که در دسترس کسی واقع نشه، یعنی از بین ببردش. پس این دوتا آیه هم دلالت بر حرمت امساک داره. مضافن الى آیتی لهو الحدیث و قول زور. و اما وجوب و اتلافها، اما این که اتلاف این کتب هم واجب باشد، فلا دلیل علیه، دلیلی پیدا نکرد. بله؟ اشتراش گفته. نه امساک، اگرم امساک گفتم اشتباه گفته. اون دوتا آیه میگرد اشتراش یعنی خرید و فروشش حرامه، نه امساک، اگر امساک گفتم اشتباه گفته. و مما ذکرنا، و از اونچه که تا اینجا گفتیم، که گفتیم هر کتابی که مشتمل بر فساد باشد امساکش حرام نیست و اتلافش واجب نیست، از این مطلب حکم کتب مخالفین هم روشن می شود. و مما ذکرنا ظهر حکم و تصانیف المخالفین، مصنفات مخالفین فی الاصول و الفروع الحدیث و التفسیر و اصول الفقه و پایین تر از اینها نه صرف منطق معانی بیان من العلوم. چرا؟ برای این که منات در وجوب اتلاف این بود که ادله جریان داشته باشه، و ادله کجا جریان داشت؟ جایی که کتاب مزل باشد نه مشتمل بر فساد باشد. لأن المنات، برای این که منات در وجوب اتلاف جریان الادلت المتقدمه، این که ادله متقدمه جریان پیدا بکند در مورد، در حالی که فإن الظاهره عدم و جریانها، اون ادله جریان ندارد فی حفظ شیء من تلک الکتب. نمیگرد این کتاب ها مزله، اینا واقعا مزل نیست ولو مطالب غیر حقی هم داشته باشد. الا القلیل، بله تو کتاب های مخالف هم ممکنه اندکی از کتب مزل باشه. الا القلیل مما الف، از اون کتاب هایی که تألیف شده است در خصوص اثبات جبر و نحو جبر، مثل تفویض و اثبات تفضیل خلفاء مفضول بر ائمه، یا اون کتابی که عرشبت که فضائل اینها رو ذکر میکنه، حالا یا فضائل را میخواد بچرمند بر فضائل ائمه یا مطلق فضائل و شبه ذالک، اینها اگر واقعا جنبه مزل بودن داشت، اون وقت حفظش عرشبت که حرامه. و من ما ذکرنا ایزا، پس ما تا اینجا گفتیم دائر مدار، حرمت دائر مدار چیه؟ دو چیزه، حرمت بی دائر مدار عدم منفعت، و حرمت عرض شود که اتلاف دائر مدار مزل بودن. از این یه مواردی استثناء میشه، اگر چیزی دارای منفعت محلل بود بیعش چیه؟ جایزه. بی که جایز بود حفظش هم می شود چی؟ می شود جایز. از اون چه ما تا اینجا گفتیم ظاهر می شود وجه اون مواردی را که فقها استثناء کرده اند اون موارد رو در مسئله من الحفظ، اون حفظ هایی را که استثناء کرده اند وجهش روشن میشه. لنقض، میخواد نقض کند و برگردون حرفشون را، ولی احتجاج، میخواد احتجاج کند با اهل اون کتب، یا میخواد بر مطالبشون اطلاع پیدا بکند، لیحصل به تقیه، تا در مقابل کفار بتواند تقیه بکند، چون تقیه در مقابل کفار هم هست دیگه، اصلا نزول آیه تقیه در رابطه با مشرکین است. عمار گرفتار کی شده بود؟ گرفتار مشرکین شده بود دیگه. الا من اکره و قلبه مطمئن للایمان. بنابر این با او غیر ذلک، یا هر موردی که بالاخره اون مورد اغلایی بود، ولذا بهتر این است که نگیم چه موردی. ولقد احسن جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد نیکو فرموده، حیث قال، جایی که فرموده ان فوائد الحفظ کثیره، فوائد حفظ یکی دو تا سه تا نیست، هر جا فائده بود جایزه. و من ما ذکرنا ایزن، از این مطلبی که ما تا اینجا گفتیم که اگر کتاب مزل بود اتلافش واجب، حکم اون کتابی هم که بعضیش مزل باشه بعضیش غیر مزل اونم روشن میشه. اگر نتونیم بعض مزل را از غیر مزل جدا بکنیم باید همه کتاب را از بین ببریم، چون عقل یکی از ادله ما عقل بود و عقل گفت چه؟ گفت یجب و قلع و مادت الفساد. حالا قلع ماده فساد میخواد خود ماده فساد را بکنیم، میخواد ماده فساد در چیزی باشد که قلع او به از بین بردن اون چیز است، کلن فرقی نمی کنه. و از اون چه که ما تا اینجا گفتیم، یعرف و حکم و مالوکان بعض الکتاب موجبن للزلال، بعض کتاب این طور باشه، فان الواجب رفعه، باید اون موجب زلال را از بین ببریم، ولو به محو جمیع الکتاب، ولو این که همه کتاب را از بین ببریم، قلع ماده فساد این طوریست دیگه، مگر این که مصلحت وجودش مزاحم ازلال بشه. این کتاب مزل هست اما دارای منافع محلله هم هست که منافع محلله اش میچربه، الا ان یزاحم، مگر این که اون کتاب زلال مزاحم بشود، عرشود که مصلحت وجودش مزاحمت بکند، الا ان یزاحم مصلحت وجوده، مگر این که مزاحمت بکند مصلحت وجود کتاب مفسده وجود زلال را، وجود منفعتیش بیشتر باشد از مفسده ازلالیش. خب هازا کلهو، در وقتی که کتاب کتاب چی باشه؟ کتاب مزل باشه. کلن دارای منفعت باشه. ولو بله هر دوشو گفتن در اولی کتاب، اول اصابه قلب و قطع ماده فساد. ولو کان باطلن فی نفسه، این واو استنافی است، اگر کتاب ما مزل نبود ولی باطل فی نفسه بود، کان خارجن عن المالیه، این تکرار همه حرف قبل دیگه، این مال نیست، حالا که مال نشد فلو قوبل به جزء من العوض المبذول، اگر در مقابل جزئی از عوضی که در مقابل این کتاب بذل شده از قرار بگیرد، یبطل المعاوضه، معاوضه نسبت به اون جزء باطل چیه؟ باطله. خب ما گفتیم اول حفظ چند معنا داره علمای اعلام؟ حفظ یک معنای، حفظ حفظ عن زهر القلب، یک معنای حفظم نگهداری از تلف شدن در وقتی که در معرض تلف باشه، یکی هم معنای اعم بود که معنای اعم چی بود؟ این بود که کتاب رو آدم نگذاره از بین بره، حالا به این کتاب رو کنار بگذاره، بخره، بنویسه، مذاکره بکنه. شیخ این نظر را تأیید میکنن، میفرماین ثم الحفظ المحرم، حفظی که حرام شده است، حفظ به معنای اخص نیست، یراد و به این حفظ اراده شده است، الاعم من الحفظ به زهر القلب، اون حفظی که اعم است از حفظ به زهر القلب، آدم کتاب را به خزانه حفظش بسپاره و خزانه حفظش و ذهنش او را حفظ کنه، یعنی همون از حفظ که ما میگیم کتاب را از حفظ بکنه، و نسخ، یا کتاب را بنویسد یا مذاکره کند، و جمیع و ماله دخل فی بقاء المطالب المزله، هر چیزی که موجب این بشود که این مسائل بمونه، ولو کتاب باطل را بیاد تفریق بکنه، یه تیکش را تو این کتاب بنویسه، یه تیکش را تو اون کتاب بنویسه، یه تیکش را تو کتاب دیگر، اینم یک نوع ابقا هست دیگه، همه اینها حرامه. یعنی حفظش بکنه. شما سوره حمد حفظ هستید یا نیستید؟ این سوره حمد از زهر یعنی از پشت دل شما هرشبت که گذشته است و تو خزینه ذهنتون سپرده شده است دیگه. از سامنتو ار رشوه، رشوه 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 حرام، معنیش هم بعد عرض میکنیم. و فی جامع المقاصد و المسالک محقق ثانی و شهید ثانی در کتابهای خودشون فرموده ان ان علا تحریمها اجماع المسلمون، اصلا مسلمین برش اجماع دارن. و یدل که حالا گفتیم ایروانی فرمان از ضروریات هم هست دیگه، و یدل علیه الکتاب و سنت، هم کتاب دالده بر حرمتشه و هم سنت، بلکه علاوه بر حرمت از حرمت هم بالاتر تأکید شده. در روایات مستفیزه اصلا رشوه را تا حد شرک بردن بالا. و فی المستفیزه ان الرشوه کفر بالله العظیم او شرک، یعنی قطعا حرام هست دیگه. ففی روایت الاسبق ابن نباته، در روایت اسبق ابن نباته هست از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود ایما وال احتجب عن حوائج الناس، هر کارگزار و هر متصدی امر ولایتی که احتجب عن حوائج الناس، خودش را از حوائج مردم پوشاند، یعنی رو نشان نداد، هرچه ارباب حاجت رفتن گفتن آقا فعلا جلسه داره، آقا مشغول مشاوره است، الان کار داره، اون کسی که از مردم و حوائج مردم احتجاب کرد، در حجاب خودش را قرار داد و رو نشان نداد، خدا هم قیامت به او رو نشان نمیده، روی رحمتش را به او نشان نمیده. احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائج، این بدبختم تشنشه، گشنشه، بدبخته، میخواد سرنوشتش روشن بشه، اما خداوند در همون حال نگهش میداره. و این اخذ هدیتن، اگر هدیه ای این آقای ظالم و این والی از کسی بگیرد، که هدیه به پیشکشی میگن که میلش را جلب بکنه بعدن به نفع این آقا نظر بده. و این اخذ هدیتن کان غلولا، این هدیه سرقته، این هدیه مال سرقته. و این اخذ رشوتن، اگر رشوه گرفت، رشوه شرک به خداست. و عن الخصال، مرحوم صدوق در خصال فی صحیح عن عمار ابن مروان نقل میکنه که امام فرمود کل شیء غل من الامام فهو سو، هر چیزی را که آدم از امام بپوشانه، یعنی ما رفتیم غنایم جنگی، جنگم بدون اذن امام بوده، قهرن تمام غنایم میشد مال کی؟ مال امام. یا بنده رفتم ارباح مکاسب کاسبی کردم، اومدم پیش آقا حسابمو بکنم، پیش امام حسابمو بکنم، بنده 10 میلیون درآمد داشتم اما میگم 500,000 تومان درآمد دارم، اون 950,000 تومان که توش سهم امام و حق امام هست، اون را از امام بپوشانم. هر چیزی را که آدم از امام بپوشاند و از راه پوشاندن از امام به دست بیاورد، اون سخته. ما غل من الامام، اون چه که مخفی شد و پوشانده شد از امام، این سخته. پس این اکل مال به باطل هم هست و حرام هم هست دیگه. و سخته انواع اون کثیره، سخت یک مصداق و دو مصداق نداره. منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، بالاخره ستمگران وقتی وای میسن کار میکنن یه پولایی هم به چنگ میزنن دیگه، این پولایی که به چنگ زنن یکی از مصادیق چیه؟ یکی از مصادیق سخته. و منها اجور القضات، پناه به خدا، قاضی اگر بیاد مز بگیره و قضاوت بکنه، عرض شود که اینم حرامه. حالا حقوق قاضی چجور میشه فردا عرض میکنیم. و اجور الفواجر، اینجا اجرت قاضی را با اجرت فاجره خلاصه هر چمت که یک جا حساب کردن، اون پولی که زن فاجر میگیرد در مقابل عمل شنیعی که نسبت به او انجام میگیره. و همچنین سمن خمر، سمن خمر و سمن نبیز، نبیز به اون عرصبت که مشروبی که اون مایعی که از خرما به دست میاد، اگر از جو به دست بیاد بهش میگیم فقا، اگر از خرما به دست بیاد بهش میگیم نبیز. و نبیز البته به شرطی که مسکر باشه. و ربا بعد البینه، بعد از آن که حکم ربا رو بر کسی خوندن و روشن شد این مسئله ربویست، اینها عرض شد که همه جزو سحته. بعد امام فرمود ای آقای عمار، رشوه جزو اینها نیست، رشوه یک کمی از این بالاتره. و امر رشا و فل احکام یا عمار فهوال کفر بالله العظیم. رشای در حکم، آدم رشوه بگیرد تا حکم بکنه، این کفر به خداست. و مثل همین روایت، روایت سمعان ابی عبدالله علیه السلام که اونم عین همین هست. و فی روایت یوسف ابن جابر لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الی فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان اخاه فی امرأته. نعوذ بالله، کسی با زن برادر مسلمانش خیانت بکنه. و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه، و کسی که مردم محتاج به فقهش هستن، قاضی اینه باید حکم بکنه، ولی از مردم رشوه بخواد برای حکم کردن، اینها مورد لعن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند. صلی الله علی محمد و آله اجمعین.